تکفل خانواده کاهش پیدا بکنه. بنابراین مادام که در جامعه زندگی میکنیم که خانواده های بسیاری با فقر دست به گریبان هستن، این احتمال هم وجود داره. بنابراین در کنار عامل فرهنگی و قانونی، بهبود وضعیت اقتصادی هم ممکنه کمک بکنه برای کاهش پدیده ازدواج کودکان دختر.
با دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، آشنا می‌شدید درباره آنچه که معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده می‌گوید. می‌گوید آمار اخیر ازدواج دختران زیر سن قانونی نگران کننده است. و اما نامزدهای انتخاباتی در روزها و شب‌های تبلیغات خیابان‌ها را با پوسترها، عکس‌ها و اطلاعیه‌های تبلیغاتی خودشون فرش کردند. برخی از نامزدها به طرفدارانشان غذا دادند، اما در ظرف‌های یک بار مصرف. برخی عکس و شعارهای خود را روی کاغذهای سفید و نو منتشر کردند و ده‌ها روش دیگه تبلیغاتی که برای محیط زیست کشور مضر هستند. آزاده اسدی از رادیو فردا.
یک هفته از پایان مهلت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گذشته و تب و تاب انتخابات به پایان رسیده است. مکانهای در نظر گرفته شده برای تبلیغات نامزدها در خیابانها و کوچه ها و دیوارهای شهرهای کوچک و بزرگ شاید تنها شاهد آن روزهای شلوغ پر از پوسترهای تبلیغاتی و فهرستهای نامزدها و توزیع گسترده عکس و شعارهای چاپ شده روی کاغذ و مقوا باشند. هرچند که شهرداری تهران گفته روز بعد از مهلت پایانی تبلیغات چهره شهرها را از هر نوع پوستر و عکس و اعلامیه پاکیزه کرده، اما خبرگزاری ایلنا گزارش داده در همین شب پایانی تبلیغات خیابانهای بسیاری از شهرها با کاغذ فرش شدند. عکس‌های منتشر شده از شهر تهران و بسیاری از شهرهای دیگر به خصوص در روز و شب پایانی تبلیغات پر است از مراکز سخنرانی، استادیوم‌ها و سالن‌هایی که کاغذ ویژه‌نامه‌های انتخاباتی و تبلیغات چاپی نامزدها سطح زمین و صندلی‌هایشان را پوشانده است. آنقدر که در گزارش‌های در صدا و سیما هم به این موضوع اشاره می‌شود.
و تبلیغات بعضی‌ها را باد در خیابان این طرف و آن طرف می‌برد.
اما این شیوه تبلیغات علاوه بر افزایش چند شیفته کار کارگران خدمات شهرداری و به هم ریختگی چهره شهرها، چه خطرات و مضراتی برای محیط زیست کشور دارد. اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران که این صحنه ها را از نزدیک دیده، میگوید
هزاران و میلیون ها پلاکارد تصویر و عکس نوشته و بانر پاسات شاه گذاشته شد. بسیاری از این ها میتونم بگم حدود 80-90% پلاستیکی و نایلونی بود که در طبیعت چند مدت زمان طولانی طول میکشه تا اینکه اینا جذب طبیعت بشن. عددهای مانند 700 سال و 1200 سال اینها ذکر شده که با کمال تاسف ما نمیدونیم وقتی اینها رو جمع میکنن دوباره نمیتونن مصرف بکنن، یعنی بازیافت نمیشه اینها و متاسفانه اینها باری میشه بر قسمت های لندفیل، اونجایی که زباله ها رو میریزن. ما باید این کار بکنیم که از این دونه مواد پلاستیکی که در طبیعت یک بازیافت میشن استفاده نکنیم.
اسماعیل کهرم همچنین میگوید در کنار افزایش استفاده از مواد پلاستیکی در تبلیغات انتخاباتی، استفاده از کاغذ هم به روش درست در دستور کار نامزدها قرار نگرفته بود.
اونهایی هم که از پلاستیک ساخته نشده بودند، از کاغذ استفاده شده بود، کاغذهای بازیافت شده و ریسایکل استفاده نکرده بودند، در حالی که ما میتوانیم داریم از اینها. مثلا مقوایی که به کار رفته بود کاملا سفید بود، معلوم بود که نصف تنه درخت افتاده تا سبز ساختن این مقوا و یا کاغذهای انتخاباتی بشه. ما این دقتها رو میتوانیم انجام بدیم تا اینکه
با اینکه در این دوره از انتخابات در سال 94 شهرداری‌ها محل‌های مشخصی را بر سطح برخی دیوارها در نظر گرفته بودند و برخی پیاده‌روها و بولوارها هم صاحب بیلبورد سفیدی شده بودند که روی آن نوشته شده بود محل تبلیغات انتخابات، اما آنطور که عکس‌های خبرگزاری‌ها نشان می‌دهد بیشتر این کاغذ‌ها از محل نصب کنده و پاره شده و کف زمین ریخته شده است. اما روش تبلیغات صحیح چگونه است؟ روشی که به محیط زیست هم آسیبی نرساند، اطلاع رسانی هم بکند و خودش روش تبلیغی برای یک نامزد باشد. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و پژوهشگر محیط زیست در تهران.
به عنوان یک نامزد اینو تبلیغ میکردم، میزدم بالای مثلا قرارگاه هم که در این مکان و سرویس یه بار مصرف استفاده نمیشه و این میتونست یه تبلیغ باشه برای بنده. بنده انگلستان رو وظیف کامل دارم، در جریان انتخاباتش بودم، فعالیتهاش رو دیدم و اینها از سیستم های مجازی استفاده میکنن، از رسانه ها استفاده میکنن و نیازی از من به بنر نیست. گرچه بنده در همه انگلستان بنرهایی را دیدم که نه جایی چسبونده بودن، اینها به صورت آویزان بود و تناب که بعد از انتخابات میومدن اینو جمع میکردن و از کاغذ ساخته شده بود و زیرش نوشته بود که کاغذ بازیافت شده.
با این همه خبرگزاری ایسنا در گزارشی درباره چهره پایتخت در روزهای تبلیغات انتخاباتی نوشته بسیاری از مردم در ایران علاقمند و پیگیر برنامه‌های تلویزیونی تبلیغاتی برای معرفی یک نامزد هستند، روشی که در سال 88 در انتخابات ریاست جمهوری چشمگیر بود و به گفته برخی کارشناسان در تصمیم گیری ها هم مؤثر بوده است.
خیلی ظرف‌های یک بار مصرف و کاغذها و پوسترها و عکس‌ها و اطلاعیه‌های تبلیغاتی انتخاباتی در ایران و تأثیران بر محیط زیست. از آزاده اسدی می‌شنیدیم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی به نقل از مدیر بزرگترین شرکت مستقل نفتکش در جهان خبر داد که در پی لغو تحریم‌ها حل مشکل بیمه نفتکش‌های ایران احتمالاً 2 تا 3 ماه دیگر زمان خواهد برد. این خبرگزاری در گزارشش می‌نویسد که این مشکل بیمه‌ای می‌تواند بر قصد جمهوری اسلامی برای افزایش چشمگیر صادرات نفت خود در آینده اثر منفی بگذارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران انتظار داشت که بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی به دنبال توافق اتمی با گروه 5+1 به سرعت صادرات نفت خود را افزایش دهد، اما ظاهراً ایران هنوز باید چند ماهی با مشکلات مالی و بیمه دست و پنجه نرم کند. به گفته رابرت مکلیود، مدیر کل شرکت فرانتلاین، بزرگترین شرکت نفتکش مستقل در جهان که در اسلو پایتخت نروژ مستقر است، هنوز مشکلات پابرجاست، خصوصا در زمینه بیمه و پرداختا که کماکان ادامه دارد و انتظار می رود که این وضع تا 2-3 ماه آینده ادامه یابد. وزارت نفت در دولت حسن روحانی پیشتر اعلام کرده بود که به محض برچیده شدن تحریم ها صادرات نفت کشور روزانه 500,000 بشکه افزایش خواهد یافت و در نیمه دوم سال جاری میلادی دوباره به همین میزان بر صادرات نفت ایران افزوده خواهد شد. در همین زمینه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز سه‌شنبه اعلام کرد که صادرات نفت ایران در یک ماه گذشته به 1,750,000 بشکه در روز رسیده است. صادرات نفت ایران در دوران تحریم کمی بیش از 1,000,000 بشکه در روز بود که البته ایران روزانه بیش از 300,000 بشکه معیانات گازینی صادر می کرد. اما رویترز می نویسد که بر اساس تحقیقات این خبرگزاری، تولید نفت ایران از آخر سال گذشته تا کنون مجموعاً 200,000 بشکه در روز افزایش یافته است. این خبرگزاری می نویسد که مشکل اصلی پابرجا بودن محدودیت های اعمال شده توسط آمریکا سر راه شرکت ها و شهروندان این کشور برای داد و ستد با ایران است. رویترز اخیراً نیز گزارش داده بود که به دلیل مشکل عدم دریافت خدمات بیمه از شرکت‌های آمریکایی، ژاپن احتمالاً مجبور به قطع واردات نفت از ایران در ماه جاری میلادی، ماه مارس شود. به گفته آقای مکلیود، از بخش اعظم نفتکش‌های ایران فعلاً به عنوان انبار نفت روی آب استفاده می‌شوند. ایران در دوران تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی 30 تا 50 میلیون بشکه نفت بی مشتری خود را در نفتکش‌های عظیم روی آب ذخیره کرد و اکنون منتظر قراردادهای جدید برای صادرات این ذخایر است. به گفته مدیر شرکت فرانتلاین، پس از رفع مشکلات بیمه‌ای، ایران می‌تواند روی نفتکش‌های بین‌المللی حساب کرده و برنامه خود برای افزایش صادرات نفت خام را به اجرا گذارد. به گفته او ایران شاید در سال جاری میلادی صادرات خود را به 1,200,000 تا 2,000,000 بشکه در روز برسد.